أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای مولای من، با زبانی تو را صدا می کنم که گناه اون زبان را به ناتوانی از ندای تو انداخته و با قلبی با تو مناجات می کنم که جرم اون قلب را به تباهی کشانده. خدمت رفقا، در شب‌های گذشته عرض شد که در مسئله ارتباط افعال انسان دو حیثیت مورد ملاحظه قرار می‌گیره. حیثیت اول به مقتضای توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی، اصل وجود و تمام آثار وجود، این به اراده و هویت ذات باری تعالی برمی گردد. همانطوری که اصل وجود از ذات باری تعالی نشأت می گیرد، نه اینکه جدا می شود، چیزی از ذات خدا جدا نمی شه. این آبی که الان تو این لیوانه، شما نصفیشو می ریزید تو اون لیوان دیگه، نصفیش جدا می شه. ولی نشأتی که ذات موجودات از ذات پروردگار میگیرن، انفصالی نیست، انعزالی نیست، افتراق نیست، ابتعاد نیست. نشأت، نشأت ظهور است، نه نشأت، نشأت انعزال و افتراق. زیرا با حفظ وجود واحد و غیر قابل تقسیم و غیر قابل تجزی برای ذات پروردگار، دیگر رعایت و لحاظ وجود ثانی این مسابقه با استقلال در وجود است و استقلال در وجود موجب اختلاف در هویت وجود و در نتیجه مسئله به احتیاج و امکان و تدلی به علل عالیه برمی گردد، که خب اینا همه باطل. پس بنابراین خود حقیقت موجودات و ذات و صفات و افعالی که در عالم تحقق پیدا می کند به همون اصل و حقیقت واقعی خود ظهور موجودات هست، حقیقت وجود است در عالم امکان. به ای نحو کان، سوا اون کان که این وجودات در عالم مجردات حقق پیدا کند یا در عالم صور و مثال که نوع ضعیف از تجرد است یا در عالم ماده که ادنا مراتب تجرد است که تعبیر از او به عالم کون و فساد میشه. و این رو هم باید رفقا بدانن که ماده جدای از مجرد نیست، بلکه ماده صورت ضعیف مجرد است، نه اینکه شیئی باشد جدای از مجرد و بین اون دوتا اختلاف ماهوی باشد و که این اختلاف ماهوی موجب افتراق و انعزال حقیقت مجرده از حقایق مادیه باشد. اینا همش خلافه. نخه، صورت نازله حقیقت مجرده همین فعلی است که در خارج تحقق پیدا می کند. شما اون نیتی که دارید، از اون نیت کسی خبر ندارد، اطلاع ندارد. چطور اون نیت را افراد دیگر مطلع میشن؟ وقتی که اون نیت به صورت مادی ظهور خارجی پیدا میکنه. همین که از یه شخصی بدتون میاد، تا با او برخورد میکنید یه دفعه اخمها میره در هم، این معلوم میشه که شما از دیدن اون شخص کراهت دارید. یا اینکه وقتی که از دیدن یک نفر خرسند و خوشوقت و خوشحال میشید، صورتتون لبخند پیدا میکنه و متبسم میشید و خود این تبسم حکایت میکند که شما از دیدن او اظهار مسرت میکنید. یا اینکه وقتی از یه مطلبی متعجب میشید، یه حالت تعجب و تفکر به خود میگیرید، خواهی نخواهی و متوجه میشه شخص که از این مطلبی که مطرح شده شما دچار تعجب شدید. این اختلاف صوری که در صورت انسان بروز پیدا میکند، این اختلاف از کجا آمده؟ منشأش کجاست؟ ریشه این اختلاف کجاست؟ ریشه در همان نیت است و در همان اراده است و در همان حقیقت نفسیه که عبارت است از تصورات و تصدیقات و قضایایی که در نفس انسان است. و آن حقایق نفسیه بروز و ظهور خارجیشون به این شکله. میشه اونها بروز خارجی پیدا نکنن. شما از یه شخصی که ناراحت میشید، وقتی که نسبت به اون میرسید بخندید، اون شخص میگه خیلی هم ازش خوشش اومده، مثل که خیلی هم مورده چید. یا اینکه فرض کنید که برای تأدیب یک نفر، گرچه خیلی مورد محبت شماست، اخم کنید. این اخم حکایت از قهر نمی کند، بلکه این اخم عین جمال است که به این صورت در قالب جلال تجلی کرده. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این شکستن ظرف از هزار بار شیر دادن و اظهار محبت کردن برای مجنون حلاوتش بیشتره و اسراری درش هست و مسائلی درش هست که اون مسائل را فقط مجنون میفهمد. میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند، خر میچراند گاو. اینها اطلاع ندارن که چه رموز و چه اسراری بین محب و محبوب وجود دارد. اسرار و حقایقی که بین محبوب و محب است، این اختصاص به این دو دارد. اون کسی که بغل دست نشسته خبر نداره، هیچ نمیفهمه، هیچ اطلاع نداره از این مسئله. خدا رحمت کنه دو نفر از دوستان، اینها در یه مجلسی بودن، بنده هم بودم در اون مجلس، شرکت داشتم، مجلس جشنی بود و فاصله شون تقریبا حدود 4-5 متری بود. 2 ساعت که در این مجلس بودن هر دو هم فوت کردن، هر دوشون به رحمت خدا رفت. و در این 2 ساعتی که نشسته بودن مشخص بود که خلاصه با هم یک حال و احوال میکنه، حسابی حال و احوال و فلان و مسائل و اینها، نه این با کسی حرف میزد نه اون با کسی حرف میزد. و بعد که خصوصیات رو برای ما توضیح دادن، به اصطلاح یکی از اون دو معلوم بود که بله چه مطالبی در این زمینه رد و بدل شده به طوری که کسی اطلاع نداره. حالا این دو نفر عادی هستند، دو نفر که دارای حالات خوب، ولیکن اون حقایق ربطیهی که در مراتب سر در وجود اولیاء خدا بین ذات پروردگار هست با اونها اصلا چه خبره که ما اصلا از اونها اطلاع نداریم و نمیتوان اونها را به زبان آورد و نمیتوان آنها را به کتابت آورد. لغتی که برای بازگو کردن اون ربط وجود دارد هنوز در قاموس لغات دنیا وضع نشده، زیرا مراتب مفاهیم و مراتب معانی در قوامیس لغوی در فرهنگ لغات در دنیا بر اساس مفاهیم متعارف عرفی است که این مفاهیم متعارف عرفی در حد مسائل مادی و قضایای مادی و آنچه که جنبه صورت به خود میگیرد و تا حدودی از ماده بعید است تجاوز نمی کند. اما همین که حقایق از عالم صورت بیرون بروند و فقط خود تعلق و ربط در اینجا در میان باشد، دیگر چه ماهیتی می توان تصور کرد تا برای اون ماهیت انسان لفظ جلب کنه؟ چجوری میشه؟ اون ارتباطی که بین عاشق و معشوق هست، آیا لفظی برای اون ارتباط هست؟ کسی هست بگه چه لفظی؟ تعلق کجا؟ تعلق همه تعلق دارن. ربط، ارتباط، خب ارتباط یه لفظ کلی است، ولی هیچ نوع ظرافتی را نمیشه برای او در نظر گرفت. هیچ نوع. گفت لیلی را خلیفه کانتویی کستو شد مجنون پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. لیلی آوردن میشه عبدالملک مروان، گفت بیاد ببینم این که اینقدر تمامش سر و صداش همه جا را گرفته، ببینیم این کیه، این از کره قمر آمده، از کره زهره آمده، خلاصه خیلی مجنون بیتابی میکنه. مجنونم که مجنون میگن، خیال نکنید یه آدم بی سر و بی پای بوده تو بیابون، نه، پسر یکی از رؤسای قبایل عرب بوده و پسر عموی لیلا بوده و بسیار با شخصیت بوده و واقعا اشعاری داره که به اعتقاد من اهل فضل و اهل علم از افرادی که اهل طریق هستند حتما باید اشعار او رو مطالعه کنند. اشعار قیس ابن مجنون عامری که به اصطلاح همون مجنون معروف هست، این از عالی ترین و راقی ترین و لطیف ترین و ظریف ترین اشعار عرفانی و سلوکی است. اشعار قیس ابن عامر عجیب عجیب، واقعا اشعار عجیب و لطیفی است، خیلی عجیبه. میگه تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن لیطفا جوان بین الحشا والعذالی. از دور تمنا کردم، داخل که ما رو راه نمیده، نزدیک که اصلا به ما راه نمیده. حالا اون لیلا چی بوده؟ لیلا تصور نکنی از همین عشق و عاشقی های کوچه بازاری و محله و لاتو الواتی و اینا، نه بابا، عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، اینا همین چیزای شرط و پرت. نه، اینها هر دو اهل کار بودن، خلاصه یعنی بی حساب نبود کارشون، برنامهشون بی حساب نبوده، منتها اون محبت الهی به این صورت تجلی کرده و بعد هم تغییر چهره داده و بعد حقیقت توحیدی شده. راجب مجنون مسائلی رو میگن که در آخر عمرش به چه قضایایی این بعد مبتلا شده بود. اینها تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن، از دور، از نزدیک که نه، همینقدر از دورم ببینی برای ما کافی، از دور ببینیم یک نگاهی را ما تمنا کردیم که حالا لیلای بیاد بگذره و از اون دور یک نگاهش بکنیم ما. و اون آتشی که در درون در سینه بین الحشا و الازالعی، اون آتشی که در درون سینه هست، این یه دفعه یادمه یکی از همین بزرگان بود، این عبارت چیز، این عبارتی که راجع به سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا میگفتن، که میگه راجع به حضرت داریم که در روز عاشورا اونچنان ظهوری از خود به خرج داد که همه به یاد امیرالمومنین و شجاعت ها و رشادت های امیرالمومنین افتاده بودن، که راجع به اون حضرت اونها میگفتن که فئن نفس ابیه بین جنبیه، واجب سید شهدا در روز عاشورا نفس پدر در جنبی، در دو طرف او که در سینه اوست، این نفس یا نفس ابیه یا نفس ابیه، حالا اون دیگه کاتب که ور نداشته دندونه بذاره و نمیدونم تشدید بذاره، حالا خود حضرت هم که نمیدن گفتم من ابیه گفتم یا ابیه گفتم، از این مسائل هم زیاده، اتفاقا در روایات هم زیاده و همین هم باعث بعضی از شبهات و اشکالات میشه، حالا فرق نمیکنه. یا نفس ابیه یعنی نفسی که آبیست، نفسی که زیر بار ظلم نمیره، نفسی که تهدید او را متواضع نمی کند، نفسی که تشویق او را ذلیل و پست نمی کند، همیشه در مقام عبا، عبا یعنی همیشه حریت. امام حسین همیشه حر بود، همیشه سرش بالا، تا قیام قیامت و تا خدا خدایی میکنه سرش بالاست. از یه آدمایی که سرشونو میندازن پایین و قوزی و نمیدونم کفششون دومه در خودشون جلوتر میره و نمیدونم، حالا خیال میکنن اینطوری در میان مردم ظاهر شدن و نمیدونم این نحوه و این چیزها حالا براشون افتخاری میشه. نه، نفسن ابیه، نفسی که عبا دارد، آزادی دارد، حریت دارد، تا خدایی میکند مظهر کبریاییت و جلال حق است. سید الشهدا تا خدا، خدام که خداییش تموم میشه، ها بگی وقت داره، تاریخ مصرف داره، ها خدایی ماها تاریخ مصرف داره، ما 4 سال خدایی میکنیم بعد تاریخ مصرفمون تموم میشه میریم پی کارمون، 6 سال خدایی میکنیم، 8 سال، 10 سال، 20 سال، سلطنت، سلطنت مادام العمر، شاهان، پادشاهان یا به برادر منتقل میشه یا به پسر منتقل میشه، ارث، موقوفات، موقوفات نسل اندر نسل، دعواها، به 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 به، یا ببین سر موقوفه که این آقا که از دنیا رفته این متولی موقوفه برادرشه یا پسرشه، چوب بیار و چماق بیار، که ای این موقوفه به من میرسه، اون میگه نه خیر این موقوفه به من میرسه. اینا همه چی آقا؟ همه سلطنت، خدایی، خدا، خدایی، اسمشو خدا بذاریم بهتره، خدایی. اینها همه مقام ربوبیت است، همه اینها مقام ربوبیت است. میگه من، هیچکی نمیگه او، من باید متولی بشم. خب نشو چه رودت بند میاد، پیچه روده پیدا میکنی، خناق میگیری، من باید متولی این ارث بشم. نشو بدبخت، راحت تری بیچاره، حرف و نقل کمتر. و این دنیا آقا، همین تو همین دنیا حرف و نقل کمتر بهت میگن. یارو برداشته ارث خورده، یارو برداشته نمیدونم مال خورده، یارو برداشته این مال دنیا. حالا برو اون دنیا، این فعلا دشت این دنیا رو بگیر فعلا، این بعد برو اون دنیا، برات گذاشتن نیم متری، یک متری و منارم همینطور تا اونجا هست گذاشتن آماده به انواع مختلف که شما را مورد نوازش قرار بدهند، نوازش قرار بدهند. اینا همه چیه؟ اینا همه ربوبیت. حکومت ها همه ربوبیت هست، سلطنت ها همه ربوبیت هست، مدیریت ها همه ربوبیت. اینقدر که تو سر هم دیگه میزنیم رئیس بشیم مال چیه؟ اینا همه چیه؟ تاریخ مصرف داره دیگه. 4 سال بعدش برو، 2 سال بعد برو، 1 ماه بعد برو، تاریخ مصرف این برای 1 ماه این تو سر زدن داره. این همه حرف داره واقعا جدن عجیب مکتبی به ما ارائه دادن، قدر شما نمیدونی. کیا اومدن این اعتباریت اینها رو به ما نشون دادن؟ اینی که الان ما میخندیم، این خنده بی خود نیامده، این خنده بی خود نیامده. من مطمئنم، مطمئنم رفقا و دوستان ما از زمره کسانی هستند که اگر در یک همچنین زمینه های قرار بگیرند، در یک همچنین ظرف های قرار بگیرند، میخندند. من اطمینان دارم. چرا میخندیم؟ مطالبی فهمیدیم، متوجه شدیم، از خودمونم نیاوردیم، زحمتشو بزرگان کشیدن، دربدریشو اونها خوردن، عملها و جراحیاشو اونها کردن، تو بیمارستانشو اونها رفتن، هزار تا مصیبتش اونها کشیدن، حالا ما هم سر سفره نشستیم. من با مرحوم آقا داشتم میامدم تهران، تو تیاره بودیم، ایشون چشمشون ناراحتی پیدا کرده بود و قرار بودم بیان تهران عمل کنن، ما تو تیاره بود. ایشون نشسته بودن کنارش، دومم شروع کردن به من، فرمودن که میگن شما شاید به واسطه کثرت مطالعه به این ناراحتی مبتلا شدید، زیاد نوشتن و زیاد مطالعه کردن و اینها به این مسائل مبتلا شدید، و ای کاش کارتون کمتر میکردید و کمتر بکنید فلان. آیا سید محسن شما بدان که اگر بنا باشد بر این که مرا قطعه کنند، این که چشم که چیزی نیست، این حرفی که ایشون می زدن رفقای ایشون می دونستن ایشون شوخی نمی کنه، نیازی به شوخی کردن نداشت، نیازی به تواضع نداشت، نیاز نداشت. ایشون عرض کردم من چند شب پیش، شما اگر بدانید تو دستتون جواهره، همه دنیا بگن خزف خرموره است، خزف خرموره، ناراحت نمیشید. لو کان فی یدک جوهرتون و کل الناس یقولون انها خزفون لا یضرک، ولو کان فی یدک خزف و کل الناس یقولون انها جوهرتون لا یفیدک لا ینفعک، تمام مردم بگن آقا تو دست گوهر است، تو هم میدونی آقا خر مهره است، خر مهره خره، درست اینا. منتها صفر گرفتی واکنی همه میبینن آبرو میره، صفر گرفتی میگی گوهره، و واکن دیگه، باز کن راست میگی، راست میگی بیا حرف بزن، راست میگی بیا بحث کن، راست میگی بیا، خب راست میگی دیگه. خب امام صادق میشست میگه هر کی میخواد بیاد بحث کنه، در نمیرفت. امیرالمومنین تو مسجد مدینه میشست میگه هر کی میخواد بیاد، یهود بیان، نصارا بیان، مجوس بیان، از اقوام مختلف بیان، سلونی قبل ان تفقدونی، صاف هم میگفت، سرش هم بالا نگه میداشت، خجالت هم نمیکشید، سرش هم پایین نمینداخت، همینطور قشنگ راست به مردم حرف میزد. سلونی قبل ان تفقدونی فعینی به طرق سما اعلم و منکم به طرق الارض، هرچی هم ازش پرسیدن نگو نمیدونم. اگر حضرت جواب نمیداد مثل ماها میگفت در این مسئله بدا حاصل شده است، لذا جوابشو حالا بعد میدهیم. نه نگفت حضرت بدا حاصل شده، بدا حاصل شده، خوبا حاصل شده، نمیدونم چی حاصل، نه این حرفا نه. حرف زد و پای حرفش هم وایساد. پسرش امام حسن هم همین، امام حسن هم همین، تا امام زمان همه همین، حرفی که زدن پاشن وایسادن. الان هم امام زمان میگه سلونی قبل ان تفقدونی، الان هم همین حرفش، منتها خب مصلحت الهی مقتضی است که الان در غیبت باشه، وقتی حضرت بیاد هم همینو میگه، فرقی نمی کنه. امام سجاد هم میفرماد به ابو حمزه که تو در راه زمین احتیاج به دلیل داری، فکیفه به طرق سما، آیا در راه آسمان ها احتیاج به دلیل نداری؟ ائمه همه اینطور بودن. چرا؟ چون تو دستشون گوهر بود، در ید ائمه علیهم السلام جوهر است. وقتی جوهر باشه هر کسی میخواد بیاد بحث کنه، هر کسی که میخواد بیاد صحبت کنه، هر کی میخواد بیاد مسئله بپرسه، حکم بپرسه، فتوا بپرسه، دلالت بپرسه، راه راهنمایی، هدایت، فرقی نمیکنه دیگه، که تفاوتی نداره. ولی من نه، چون تو دستم خرموره است، حالا اومدم خودم جای امام صادق میذارم، جای موسی بن جعفر دارم میذارم، جای امام سجاد میذارم. وقتی میذارم خب چی بگم؟ اگر واس کنم دستم و همین بفهمه خرموره است، کسی دیگه این دکان مشتری ندارد. پس باید چیکار کنم؟ باید همیشه دستمو ببندم، همیشه لب فرو ببندم، نه چیزی را بنویسم، نه چیزی را بگویم، نه با کسی صحبت کنم، فقط همینطور بیایم و بروم، بیایم و بروم، یا نماز جماعت بخونم، یا فرض بکنی که بشینم بیان دستمو ببوسن، یا اینکه اینا چیه؟ ولی وقتی صحبت کنم مچ واز میشه، تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد، ولی وقتی که سخن میگوید انسان، اون موقع معلوم میشه که اون چی که در دست است گوهر است یا این که خرمهره است. امیرالمومنین فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منکم به طرق الارض، هر چه میخواید بپرسید. و پرسیدن، سوالم کردن، حضرت هم جوابم دادن، اینها همه به جای خودش چی محفوظ. درست؟ خب لیلا میاد، مجنون میاد میگه تمنی تو من لیلا علی البعد نظرتن، از دور یک تمنا کردم نگاهی را که به لیلا بیندازم تا اینکه اون آتشی که چیده خاموش بشه. یادم رفت این قضیه رو میخواستم اینجا بگم، الان یادم آمد. راجع به سید الشهدا اینو میخواستم بگم، راجب سید شهدا داریم که فإن نفسا عبیه یا نفس عبیه بین جنبه، در روز عاشورا که آمد گویا امیرالمؤمنین ظهور کرده، تجلی حضرت مانند تجلی علی مرتضی پدرش بود. اون نفسی که در وجود پدرش بود و آمد در مقابل خلفا ایستاد و تهدیدها نتوانست او را از پا درآورد و وعده ها نتوانست او را به کرنش وادارد، همان نفس آمده در اینجا و میگه بر پدر یزید و پدر ابن زیاد و پدر منتبع و فیا و همشون میخواین منو به چی بخواین تسلیم وادار کنید؟ ان هاذا الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین العزت و الذله حیحات من الذله. این آمده منو داره بین عزت و بین ذلت مخیر کرده، من برم دست یزید رو ببوسم، پای یزید رو ببوسم، طلب بخشش کنم، دست در دست او بگذارم، با او بیعت کنم. چی داره میگه؟ این اصلا چی داره میگه؟ احمد، این حرف تو برای یک آدمی که تو خیابون را میره ننگ ابدی است، چه برسه به شیعه علی مرتضی، چه برسه به اولیا، چه برسه به من. من پسر پیغمبر کجایی؟ چی داری میگی؟ امام علیه السلام میفرماید این حرف برای یک آدم عادی ننگ ابدی میارد، که یک نفر آدم عادی، عادی عادی که همین اسم انسان روش قرار گرفته باشه، بلنش بیاد دست تسلیم و بیعت در دست یک شراب خوره قمارباز این حرفا بیاد چیز بکنه. یه آدم عادی اگر یک کسی همچی کاری بکنه تا آخر عمر انگوش نما میشه، تا آخر عمر مردمش نگاه باید بکنن و او را باید طرد کنند که چطور یک شخص به خود اجازه می دهد که مقام انسانیت خودش رو، مقام ربط با پروردگار خودش را بیاید زیر پا بگذارد و در مقابل یک آدمی مثل خودش، بلکه بسیار پستتر و ذلیلتر و زبونتر از نظر مسائل اخلاقی و فرهنگی و ثقافی و مسائل علمی و اعتقادات و مبانی، برنش بیاد دست بیعت بده، این آر ابدی و ننگ ابدی را برای خودش به وجود آورده. وقت حالا یک کسی که داره کتم نماز میخونه، حالا یک کسی که معتقدم هست، حالا یک کسی که ایمانم داره، حالا یک کسی که شیعم هست، حالا یک کسی که راه رفته، حالا یک کسی که ولی خداست، حالا یک کسی که مثل من امام بر خلائقه، شما چی فکر میکنی؟ کجایید؟ اصلا کجایید؟ ان هاذا الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین العزة و الذله حیحات. حیحات یعنی برو این آرزو رو تا قیامت ببر با خودت. معنی حیحات یعنی اینه، یعنی تا قیامت، تا خداییت خدا، برو این آرزو رو با خودت به گور ببر. کجایی؟ قبل الله و رسوله و نفوس طابت و طهرت و قلوب همیه. خیلی عجیبه دیگه، ما طاعت لئام را بیاییم برگزینیم بر مرگ، بر مرگ این. و یکی از این آقایان اون در همون موقع، من یادمه در منبر، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، خیلی مرد با فضل و چیزی بود، ولی اینو اینطور خونده بود: فَإِنَّ نَفْسَ عَبِيهِ بَيْنَ جَبِينِهِ، جَنْبَيْهُ جَبِين خونده بود، تو نوارش هم هست، نمیدونم حالا کسی نوارشون رو شنیده باشه. حالا یادمه یه روز که ایشون اومده بوده در منزل پیش مرحوم پدر ما، در بین صحبت اتفاقا ایشون هم این نوارشون رو گوشاده بودن، زمان شاه، زمان شاه بود این قضیه گذشته و اینا، ایشون گفتن که آقا این جنبیهه نه شما جبینه، و قبول کرد و چیز کرد، خدا رحمت کنه همه. نفس تو پیشانی نیست، معنا نداره بگن نفس فلانی تو پیشانیشه، نه، در جنب که تعبیر به سینه و قلب میشه، از نظر تشبیه معنا به ظاهر از این نقطه نظر این تشبیه در اینجا میاد. لیوت فاجوان بین الحشا و الازالی، تا اینکه آتش درون که بین در سینه من اون آتش درون لیلاست، اون آتش درون خاموش بشه. فقالت نساء الحی تطمع ان ترى لیلا مت بداء المطام، تطمع ان ترى بعینک لیلا مت بداء المطام. زنهای قبیله آمدن گفتن که کجا چه هوسهایی کردی، چه چیزایی زده به کلت، چه چیزایی تو سر داری میپرورانی. زنها آمدن گفتن که عجب، تو میخوای لیلا رو ببینی؟ با چه چشمی میخوای لیلا رو ببینی؟ با این چشمت میخوای لیلا رو ببینی؟ با این چشم؟ مت به داء المطامع، در حسرت این آرزوها و در بیماری این آرزوهای برآورده نشدنی و در مرض این نوع بلند پروازی هایی که این بلند پروازی ها در شأن امثال تو نیست، که میخوای لیلا رو با این چشمت ببینی، مات بمیر، این آرزو رو به گور ببر. و کیفه ترا لیلا، چجور میخوای لیلا را ببینی؟ به عین ترا به ها غیر ترا غیره ها و ما تهرته ها بل مدامه، چگونه میخوای لیلا را ببینی؟ با اون چشمی که غیر او را دیده ای. عجیب میگه ها، این خیلی عجیبه، من تعجب بکنم این مجنون و این همه فهم، آخه این که زک نگفته، یونسیه نگفته، این که لا اله الا الله نگفته، چطور میشه اینقدر فهم و اینقدر درایت؟ خیلی عجیبه. میگه چطور تو میتوانی لیلا را ببینی با چشمی که با اون چشم دیگران را دیدی، چشمی که بر دیگران افتاده، اون چشم نمیتواند لیلا را ببینه. یعنی چی چشمی که با دیگران؟ یعنی چشمی که به دیگران توجه کرده. تو که لیلا را داری چرا به دیگران توجه کردی؟ چرا اینور و اونور سرک کشیدی؟ چرا نظرت را به مظاهر دیگری غیر از لیلا انداختی؟ تو مگر غیر از لیلا باید کس دیگری را داشته باشی؟ در زمان مرحوم آقا یکی از مصیبت‌هایی که ما داشتیم این بود، خوشی میزنه زیر دل بعضی هستن، خوشی زیادی میزنه زیر دلش. وقتی که یک بزرگی مدتی با انسان باشه و انسان حالات و حرکاتش را ببیند و هیچ نقطه خلعی در وجود او باقی نگذارد، کم کم به فکر چیزای دیگه میفته. اما اگر همین که سرشو گذاشت زمین و دو دستی تو سرمون زدیم و به قول مرحوم آقا باید چراغ شمعی دست بگیریم و دور دنیا بگردیم و امثال اینها را پیدا کنیم، اون وقت میفهمیم که این خوشیام جا نداشته. اون موقع بعضیا مطرح میکردن اگر ما احساس کنیم در اون طرف زمین یک ولی خدا دیگری هست، تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما چه؟ ما اگر آیا ما باید برای اینکه میبینیم بر آقا در اینجا از اولیا هستن، آیا ما وظیفه داریم باید برویم باز تحقیق کنیم ببینیم ولی خدای دیگری هم هست، آیا شخص دیگری هم هست بین این و بین او، آیا فرق هست؟ و کیا این حرفا رو میزدن؟ اون افرادی که به بنده میگفتن که الان ما از آقای خویی تقلید میکنیم، زیرا آقای خویی اعلم است از نظر فقهی و خب به مقتضای تکلیف باید از آقای خویی تقلید کرد یا از دیگر مراجع و تقلید. اولا حالا ما به مسئله صغرای قضیه کار نداریم که آقای خویی اعلم، نه خیر، ایشون از مرحوم آقا اعلم نبودن و مرحوم آقا نه تنها در اصول و فقه بلکه که خب نه تنها در سایر علوم که اصلا بسیار از اینها هیچگونه اطلاع نداشتن، در مسائل فلسفی و مسائل عرفانی و مسائل تاریخ و مسائل کلام که اینها اصلا اطلاع نداشتن، خیلی ها الان هستن، خیلی ها هستن افرادی که یک صفحه فلسفه هم نخوندن، حتی یک صفحه نخوندن. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مرتضای حائری اسفندیار الله علیه که ما شاگرد ایشان هم بودیم و چند سال پیش ایشون بنده فقه خوندم، صلات مسافر و مکاسب محرمه و اینها خوندیم و بیع و این چیزها رو میخوندیم و واقعا هم ایشون حق بزرگی بر ما داد. ایشون یه وقت ما خب با ایشون خب بحث میکردیم، مخصوصا بعد از جلسه که میرفتیم مجلس میرفتیم خدمتشون میشستیم، دیگه داد و بیداد میرفت بالا. یه دفعه میرسید به یه جا میگفت اینها رو برو از بابات بپرس، برو از بابات بپرس، من اینها رو نمیفهم، برو از بابات دیگه اینها رو بپرس. خیلی ایشون به ما محبت داد، ما با ایشون خیلی میرفتیم این طرف اون طرف، گاهی تهران میامدیم دکتر میرفتن منزل مرحوم آقا، اینها ما خدمتیشون می اومدیم، خلاصه یه چیزیمونم می شد دیگه، یه دفعه یه چیزی شروع می کردیم و یادمه یه دفعه در راه بین قم و تهران من مسئله حدود و صغور ولایت فقیه را ازشون پرسید، ایشون تو همون کلمه اول گفت من هیچ اینا رو قبول ندارم، هیچ، اصلا نذاشت ما بحث رو باز کنیم و می دونست بالاخره جریانه، واسه من هیچی قبول ندارم، اصلا نمیخواد از من سوال کنی. بنده خدا قلبش هم درد میکرد، میترسیدیم چیزی پیش بیاد. بودیم چشم. حالا یه قضیه دیگه شروع میکردیم مثلا. خیلی هم به ما محبت داشت، خدا رحمتش. ایشون حتی میگه من اصلا فلسفه نخوندم آقا. اصلا فلسفه نخوندیم اصلا. دیگه اینطور دیگه. درست؟ حالا بگذاریم از این که خب مرحوم آقا در بسیاری از اینها که اصلا خب اینها اصلا رشتهشون در این مسائل نبوده و اینها صاحب نظر بودند، در خود فقه و اصولم بر اونها اعلم بودند، مسلم اعلم بودند و بنده در مباحثاتی که با دوستان داریم رفقا میدونن که در طرح مطالب ما طلبگی بحث میکنیم، ما دیگه به این و اونو مقام منزلت کسی رو نگاه نمی کنیم، طلب بحثش بحث خیلی آزاده و مشخصه که خب اون دیدگاه ایشان نسبت به مسائل اصولی و مسائل فقهی تفاوت داره، تفاوت فاحش هم داره. بودند در میان شاگردان مرحوم آقا افرادی که دارای یک همچنین افکار منحطی بودند، منحط و خنده آور. اواخر دیگه وقتی که ما در بحث‌های خودمون در اونجا این مسائل راجع بحث اجتهاد و تقلید یکی دو ماهی راجع به این قضیه بحث داشتیم، اون موقع تازه متوجه شدن که اصلا مسئله اعلمیت با اون چرا که فعلا مطرح است اختلاف ماهوی دارد و تفاوتی دیگر و بحث اعلمیت یه بحث دیگه است و با اون چرا که شنیده شده و دیده شده مسئله فرق داره و خب تغییراتی در اون موقع پیدا شده بود. مرحوم آقا با همینا بودن، با با همه اینا جلسهشون میرفتن، اونها میامدن، با همه بودن، با درست به همین بودن، به همین وضع. حالا این ولی خدا، اگر تو پیش ولی خدا هستی، اگر اینجا آرامش داری، اصلا یعنی چی بخوای به فکر کسی دیگه بیفتی؟ این حرف یعنی چی؟ میدونی معناش چی؟ یعنی من در اینجا آرامش ندارم، در اینجا سیر نمیشم، در اینجا اشباع نمیشم، در اینجا دارای نقص هستم و به دنبال رفع نقصم سراغ کسی میرم. بری سراغ او، گیرم بر این که پیدا کنی نفر دوم. این آدم با وجود نفر دوم باز میگه شاید یه نفر سومی هم باشه. بریم ببینیم نفر سوم کجاست. تو استرالیا، شرق اوسط، نمیدونم فرض کن خاور دور، نزدیک، میانه، اینها یکی کوه تو دشت دره پیدا نمیکنیم، یکی که فلان این چیزهاست. سومی رو پیدا بکنه، باز میگه حالا ببینیم شاید چهارمی باشه، یه مطلب جدیدی او آورده باشه. و حلو مجر را خائبن خاسرن، همینطور در حال حیران، الناس حیارا لا یهودین ولا نصارا، همینطور در حال تحیر و در حال شک، روز را پس از دیگری سپری می کند تا اینکه مرگ او را دریابد. درست؟ مؤمن باید در مسیرش مستقیم باشه. وقتی که یه مطلبی را از راه منطق که حجت باطنیست و از راه ادله ظاهری توانست به یک تنسیق متعادل برسد، باید طبق او عمل بکند. تمام، مسئله تمام است. ولی خدا در همین راستا توجیه میشه، امام اگر بیاد در همین راستا توجیه میشه، پیغمبر اگر زنده بشه اونم در همین راستا توجیه میشه، رفیق سلوکی او در همین راستا توجیه میشه، غیر رفیق از افراد عادی همه در این راستا توجیه میشن. چرا؟ چون مکتب، مکتب حقه و همه در برابر حق خاضعن و حق همه را در خود هضم میکند و همه را در خود جا می دهد و هیچ صورت تعین و استقلالی را باقی نمی گذارد. هیچ صورت استقلالی را باقی نمی زارد. نه، حق با اون وسعتی که دارد و با اون سعی که دارد همه را در خود جا می دهد. تمام قضایا را، قدرتش را داره که همه قضایا را در خود جا بده. قدرت این را دارد که با همه قضایا برخورد کنه. امروز یک مسئله خلاف و بی اساسی مطرح است. میگوین اسلام دین جهان شموله. بله، اسلام دین جهان شموله، در این حرفی نیست. و اسلام دینی است که برای همه دنیاست، نه برای یک طایفه خاص. اینم قبول داری؟ اسلام دینی است برای همه افراد، همه طوائف، همه قبائل، همه ملل، همه نهل، فقیر و غنی، عالم، جاهل، سلطان، غیر سلطان، وزیر، وکیل، تاجر، غیر تاجر، همه اینها در هر نقطه از نقاط دنیا هستند. دین اسلام خاتم ادیان و پیامبر ما خاتم پیامبران و همه را در تحت خود جا می دهد و قرار می دهد. درست؟ تا اینجا مطلب تمام. خب از اینجا مسئله خلاف پیدا می شه. چون اسلام دین جهان شمول است، پس باید بتواند با همه آداب ملل خود را تطبیق بدهد. چی شو؟ نه، کی گفته باید خود را تطبیق بدهد؟ چی حرفو زده؟ دین اسلام که جهان شمول است یه مطلب، اینی که خود را باید با دیگران تطبیق بده این یه مطلب دیگه است. این مندراری است. دیگران باید خود را با اسلام تطبیق بدن، نه اینکه اسلام خودش را با دیگران تطبیق بده. این دیگه معنی جهان شمولی نیست. جهان شمول بودن اسلام این است، یعنی تمام افراد از زمان بعثت پیغمبر اسلام تا زمان قیام قیامت، ظهور حضرت، بعد از ظهور حضرت تا قیام قیامت، تا دم مرگ، تمام افرادی که در دنیا زنده میشن و اسم انسان بر اونها نوشته میشود، برای سعادت و کمال خودشون و رفع نقایص خودشون و استکمال استعدادات و رسیدن به فعلیت ها محتاج به قوانین اسلام هستن، نه اینکه قوانین اسلام بیاد با اونها خود رو تطبیق کنه، اینکه دیگه محتاج نشو. بر همین اساس فتاوی پوچ و خلاف که اسلام منحصر نیست فقط احکامش به یک سری سننی که در بعضی از قبائل، همه سننها رو باید بگیره. من باب مثال اگر فرض کنی که مثلا در فلان قبیله اصلا چادر نیست، بی حجابن، میان و میرن، اسلام برای اونها هم هست، اونها هم باید مسلمون بشن، لازم نیست نه چادر سرشون کنن، حالا که چادر که البته هیچ ضرورتی نداره، حجاب داشته باشن، همینطوری لخت مادرزاد هم در میان، یا علی مدد، هر چی بود، اسلام جهان شموله دیگه، اون قبیله مسلمونن و اون قبیله حجابشون همینه. خب ببینم حالا بی حجابشون دیگه چی چیه؟ دیگه چی چیشون رو میخوان دیگه نشون بدن؟ وقتی این دیگه همه مسائل، بله کیامن ولدت و امه، وقتی قرار باشه اینجوری باشه، خب پس بنابراین اسلام اونام همینه. فلان قبیله در میان خودشون، فلان کشور در میان خودشون یه آداب خاصه به خودشون دارن، یه روابط اجتماعی دارن، یک ارتباطاتی دارن در میان خودشون و بعدم یه مسائل دیگری و تبعات دیگری هم دارن. نه، اسلام جلوی اون روابط هم نگرفته. خب خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. فرض کنین که فلان کشور در میونها در میان خودشون ارتباطات خودشون نسبت به مسائل ارث و حقوق اجتماعی و روابط زن و مرد و احکام بین زن و مرد، اینا برای خودشون قائل مطالبی هستن، یک تساوی های قائل هستن، اینها اسلام هم جهان شمول دیگه. خیلی خب، تو ایران یا عراق یا لبنان اسم ارث زن نصف مرده، ولی تو اونجا برابره، جهان شمول دیگه، و و و و دیگه برو تا جلو. این معنای جهان شمولی اسلام شد. نه آقا جان، اینها بر اشتباه هستند. جهان شمولی اسلام این است که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. اون چرا که رسول خدا فرستاده است، چه به صورت جزئی چه به صورت کلی، خیلی احکام جنبه کلی دارن، اینها با نفس، با حفظ خود ملاک و با حفظ خود این منات در احکام تا روز قیامت در حلیت و در حرمت باقی میماند. اگر اسلام دین جهان شمول است، الان ارتباطات و معاملات در بسیاری از کشورها فقط بر اساس رباست، چرا اسلام آمده حرام کرده؟ پس باید اینو بگیم، ربا در ممالکی غیر از ممالک اروپا حرام است، داجب اونجا میشه چی؟ میشه حلال. خود ماهیت دین صرف نظر از اسلام، خود ماهیت دین سیر ستیزی و آیین ستیزی و سنت ستیزی اوست. هر دینی که بیاید با آیین‌های خلاف، با سیره‌های خلاف، با سنن خلاف که در میان مردم رواج دارد، به دعوا برمی‌خیزد و به نزاع برمی‌خیزد، چه در آیین حضرت موسی باشه، حضرت عیسی باشه، حضرت ابراهیم باشه. از اون حضرت ابراهیم نیامده، تبر و برداشت به جان افتاد، به جان همه این بت ها. نگفت که سنت در اینجا بت پرستی و فلانه، هم بت ها رو بپرستید هم خدا رو بپرستید. دین حضرت ابراهیم دین جهان شمول است و اینا میخوان بت بپرستن، چیکاریشون داری؟ اونا هم کاری ندارن. نه، بت پرستیدن باعث محو استعدادهای تو خواهد شد. پرستیدن بت باعث سرپوش گذاشتن بر تجرد تو خواهد شد. نور توحید را از تو خواهد گرفت، حقیقت توحید را از تو مانع خواهد شد. اون فعلیت هایی که برای تربیت استعدادات تو خدا در تقدیر گرفته است با پرستش بت و با پرستش بت ها تمام اون فعلیت ها همه زائل خواهد شد، همه محو خواهد شد. بله، پس حضرت ابراهیم برای چی آمده؟ برای این آمده. حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی آمد و پیغمبر همینطور، ائمه همینطور، تمام اینها برای جنگ با سنن جاهلیت برخواستن. سنن جاهلیت فقط زنده به گور کردن چیز که نیست، بچه که نیست، سقط کردن بچه هم زنده به گور کردن است که الان هست. فرق نمی کند در سقط کردن چه بیش از 4 ماه باشد یا کمتر باشد، هر دو حرام است و هر دو دیه دارد، تفاوت نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. و اذا الموعودت و سئلت بعیدن بن قتلت، نسبت به موعوده زمان جاهلیت باشه که طفل دختر 7 ساله 4 ساله 5 ساله رو، عجیبه واقعا، اینها رو در زیر خاک می کردن. و ازا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا و هو کظیم، عجیبه، و توارا من القوم من سوء ما بشر به، وقتی که می آمدن بهش می گفتن که دختر زائیده شده، صورتش سیاه می شد، سیاه می شد. الان میگن بچه دار شدی، اه 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 خاک بر سرت کنه، بچه دار شدی، اه اه برو سختش کن، برو سختش کن، ای بی نوا برو سخت کن، تو که نمیتونی تربیت کنی بدبخت، تو که نمیتونی فلان بکنی. همونه آیه قرآن، همون میگه یتوارا من القوم، بلنش فرار کنه از دست مردم، خودش مردم نشون نده. دختر زاییدن در اون موقع خیلی زشت بود، چون در میان اعراب یک همیتی بود، یک غیرتی بود که اون غیرت را با مثلا زایده شدن دختر خیلی در منافات میدیدن، که مثلا دختر میره زیر دست مثلا افراد میشه، زیر دست کسی میشه، خیلی بد میدونستن. البته همهشون نبودن، یک طایفه خاصی بودن، نه اینکه در کل به اصطلاح سرزمین های عربی، یک طایفه خاصی در فقط در عربستان بودن که اینها اینطور بودن. وقتی که راجع به تواریخ اونها انسان مطالعه میکنه، در اونها همه رو ننوشتن، نوشتن بعضی هاشون بود. یا توارا من القو، فرار کنه، ام ید و صحوف تراب، یا اینکه قبر براش بکنی. بله درست، این سنت ما داریم مسخره میکنیم، خودمون اینجا میگیم سخت کن. ای 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 بچه تا قبل از 4 ماه سخت بشه، هر 4 ماه هم شده نداره، بکن بابا سخت کن بره کنار. بین پسر انسان و بچه انسان این افراد با بچه گربه و سگ فرق نمیذاره. اگر گربه سخت کنه چیکار میکنی؟ میری میندازیش توی خاک و خاکروبه دیگه. همین، هیچ نمیفهمن که این بچه وقتی که انعقاد نطفه پیدا بشه دارای نفس قدسیه میشه، و اون نفس قدسیه در تحت مراحل مختلف و مراتب مختلف به تکامل میرسه، صورتش عوض میشه. همین که این نطفه منعقد شد و لقا صورت گرفت، نه اینکه منعقاد، یعنی این تخمک و اسپرم هر دو با هم وحدت کلمه تشکیل دادن، شدن واحد. وقتی شد، اون حقیقت ربطیه روحی از ناحیه پروردگار بر اینا تعلق گرفت. منتها برای اینکه اینها برسن به مقام انسانیت کامل در این دنیا، باید یه چند ماهی را در رحم مادر طی کنند تا اینکه و نفخت و فیه من روحی شامل حال بشه. اگر همان موقع سخت بشن، این دور را در برزخ طی می کنند. لذا افرادی که از اونها فرزندی سخت میشه، در روایت داریم در روز قیامت که میشه میبینن اینا بچه هاشون در روز قیامت هن به صورت انسان کامل، به صورت انسان کامل هن. چقدر مهمه که انسان با اطلاع بر این مبانی توحیدی دست به قلم ببره و فتوا بده، با توجه به این معارف انسان متوجه باشه که چه میگوید و چه مینویسد و در میان جامعه چه مطالبی را پخش میکند. سقط کردن درست مانند همون چیست، مصداق دیگر برای و ازل موعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. برای چی وردشی سقط کردی؟ برای چی؟ چرا بچه رو سقط کردی؟ اعصابت خرابه؟ خب باش. چرا بچه رو سقط کردی؟ 4 تا بچه داری؟ خب اینم 5 تا روش باش. 5 تا باشه، چه اشکال داره؟ چرا شما یک نفس را فقط در یک جا انسان میتواند در اونجا به این عمل دست بزند و اون در جایی است که برای خود مادر خطر داشته باشه و ضرر داشته باشه؟ فقط در اینجا میتواند، شارع اجازه داده است. و الا اگر بگویند این نطفه و این جنین معیب است، عیب داره، یه دست نداره، نداشته باشه. اگر یه بچه به دنیا می آمد یه دست نداره، شما هم که تا بیامده سرش رو دم اون لگن ذبحش میکنی؟ چون ذبح. اگر حالا یه بچه به دنیا میاد فرض بکنی که ناقص باشه، شما بایستی که اعدامش کنی؟ 2 سال ازش میگذره این یه مرضی پیدا میکنه، شما که اعدامش نمیکنی. 3 سال میگذره، خب همین، شارع اجازه نداده، اجازه نداده وقتی که جنین ناقص است سقط بکنی. خدا رأیش تعلق گرفته، مصلحت الهی تعلق گرفته که این بچه چطور این که در این دنیا ناقص میشه حالا در رحم مادر ناقص بشه، در رحم مادر ناقص. انسان وظیفه‌اش رو باید انجام بده، هیچ تفاوتی نداره. خب مسئله گذشت، کجا بودیم؟ فقالت نساء الحی تطمع ان ترا. نساء حی میگن که تو و ما تحرتها بالمدامعی، تو داری با این چشمت نگاه میکنی به لیلا در حالتی که با این چشمت به افراد دیگه نظر انداختی. عرض کردم در زمان مرحوم آقا ما از این مطالب داشتیم. با وجود ولی خدا آیا انسان میتوانم این حرف و این چیزا، این اصلا مسائلی که صد من یه قازم ارزش نداره و اینا، تا آخرم به همین وضعیت و کیفیت. تو داری با اون چشمی که با دیگران نظر انداختی، در حالتی که فقط باید به لیلا نظر مینداختی و به او باید توجه میکردی و کسی غیر از او را در ذهن خودت راه نمیدادی، کسی در غیر او را راه نمیدادی، آیا باید با اون چشم نگاه کنی؟ و ما تحرتها بالمدامی، و با گریه اون چشم را تطهیر نکردی. گریه چیست؟ گریه استغاثه، انابه، توجه، تذکر و میل بطی و میل قطعی به سمت اون ذات مقدس و حقیقت توحید که همه تعلقات را از وجود انسان بزداید. خب راجع به این شعر و مطالب دیگر انشاءالله وعده برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.